أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که داشتیم در بحث اینکه آیا قطع میشه در موضوع همون حکم بگیریم و صاحب کفایه فرمودن دور پیش میاد، به دلیل اینکه اگه بخواد قطع پیدا بکنه باید تو مرحله قبل از قطع حکم خدا آمده باشه تا قطع به او باشه، والا جهل مرکبه. و فرض اینه که حکم خدا هم قبلا نمیاد مگر اینکه مکلف قطع به او پیدا کنه، به دلیل اینکه گفته اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه، وقت در اون صورت تجب علیک صلات الجمعه. این دور پیش میاد. نسبت به این کلام صحبت زیاد شده، از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطلبی رو بیان میکنن که قابل تأمل هست. میفرمان این دور در صورتی به وجود میاد که قطع به شکل جزئیت در موضوع اخذ شده باشه، نه تمام الموضوع. و به نحو جزئیت یعنی قطع که در موضوع ملاحظه شده نصف موضوعه و نصف دیگرش اصابت با واقعه. فهمدن اگر قطع بخواد با واقع اصابت بکنه، وقت در این صورت دور پیش میاد، به دلیل اینکه قطع خودش به تنهایی کل موضوع نیست، بلکه قطع با نفس واقع مجموعاً موضوعه، که نفس واقع یعنی همه حکم شرعی. در این صورت قبل از اینکه این قطع پیدا بکنه باید حکم خدا آمده باشه، حکم خدا هم قبل از اینکه بیاد باید این قطع پیدا کرده باشه. این لزوم دور پیش میاد. و اما اگر قطع تمام الموضوع شد برای حکم خودش، در این صورت دیگه دوری پیش نمیاد، به دلیل اینکه موضوع قطع است، دیگه فرقی نمیکنه سوان وافق الواقع یا مخالف با واقع باشه، که اسمشو جهل مرکب میذاریم. و اصابت قطع با واقع یا عدم اصابت، اینا دو چیزیست که خارج از وجود موضوعه، موضوع قطع فقط هست. در این صورت حضرت امام می فرمان چنین قطعی متوقف نیست بر واقع، که باید قبلش واقع بیاد تا بعد قطع پیدا بکنه. بله اگه میخواد چنین قطعی پیدا بکنه متوقف است بر اون صورت ذهنی، یعنی قبل از که قطع پیدا بکنه یه صورت ذهنی میاد، بعد اون قطعه به او تعلق میگیره. لذا فرمودن قطع متوقف است بر مقطوع به ذات. مقطوع به ذات همون صورت ذهنی از حکمه. اون حکم جزء موضوع نیست، حکمی که در خارج خدای متعال بخواد بگه که اون وجوب نماز جمعه است، اون جزء موضوع نیست. اما مکلف وقتی میخواد قطع پیدا کنه این ارتباط داره با یه صورت ذهنی که اونو بهش میگن مقطوع بالذات. مقطوع بالعرض که همون مقطوع به در خارجه، یعنی حکم خدا در خارج، اون دیگه قطع متوقف بر وجود اون نیست. خب این فرمایش متی نیست، ولیکن یک ایرادی به ایشون هست و اون اینه که قطعی که شخص پیدا میکنه تا وقتی کشف خلاف نشده باشه این دوره. قطع پیدا کرد به صلات جمعه، و نمیدونید که این در واقع صلات جمعه مثلا واجب نیست، اما این الان قد داره. 10 سال نمیدونست قدش خلاف واقعه، تو کشف خلاف نشده. فرض کنید این قطع هم تمام الموضوع باشه، خب احتیاج دارد این قطعش به یک متعلقی که قطع به اون متعلق به تعلق بگیره. قطع شخص به تو هوا که تعلق نمیگیره. بلکه فرودگاه چیه؟ همون وجوب نماز جمعه. گرچه قبول داریم که فرض اینه که این وجوب نماز جمعه دخالت در حکم نداره، چون فرض کردیم که موضوع ما کلش قطعه. در حالی که کلش قطعه و تو موضوع قطع فقط در نظر گرفته شده، نه اصابت با واقع یا عدم اصابت، اما علیه حال تا وقتی کشف خلاف نشه دور پیش اومده، به خاطر اینکه قطع پیدا میکنه به حکم، پس باید قبلش حکم اومده باشه تا این قطع تمام الموضوع قرار بگیره، و از اون طرف حکمم نمیاد تا وقتی که این قطع پیدا کنه. از این جهت تا کشف خلاف نشده دور پیش میاد، مثل اونجایی که قطع جزء الموضوعه. اشکال دومی رو ما میتونیم اینجا مطرح بکنیم و اونی که اصلا شارع نمیتوند قطع رو تمام الموضوع برای مکلف قرار بده، به خاطر اینکه دور پیش میاد، اصلا امکان ندارد. ما ثبوتن این مسئله رو میخوایم مطرح بکنیم. این یه بحث ثبوتیه که اصلا شارع نمیتوند به مکلف بگوید که قد تمام الموضوعه، به خاطر اینکه تعلق قد تو ذهن مکلف به واقع یا به غیر واقع، که اونجایی که تعلق گرفتست به واقع اونجاست که قد مصاب بوده، اونجایی که تعلق به غیر واقع تعلق گرفته اونجاست که قد خطا کرده، این تعلق خارج از دوره و لذا تا وقتی کشف خلاف نشده دور در ظاهر موجوده. نتیجه میگیریم که وقتی کشف خلاف میشود، کشف خلاف مؤثر در رفع دور نیست. کسی نگفته که تا کشف خلاف نشده دور هست، وقتی کشف خلاف شد دور برداشته میشه، اینه دیگه کسی نگفته. از این جهت میفهمیم که دور قبل از کشف خلاف واقع محققه. امر پنجم در بحث موافقت التزامی است. این بحث مهمی است که در تکالیفی که ما انجام بدیم، مثلا نماز، آیا دو چیز ما وظیفه داریم یا یک چیز؟ یک چیز همون عمل هست، عملمون باید مطابق با امر الهی باشه. اینا همه گفتن که حتما باید نماز رو بخونیم، اما آیا علاوه بر نماز موافقت التزامی هم لازمه؟ یعنی بگم هذا العمل واجب علی و سپس در عمل هم انجام بدهم. این یک بحثی است که صاحب کفایه میفرمان موافقت التزامی واجب نیست، گرچه شارع واجب کرده، اما من از نظر عقیده ملتزم باشم که این عمل واجبه، چنین التزام برای من واجب نیست و آنچه برای من واجبه عمل هست، عملم رو نباید ترک بکنم. در اصول دینی مثل همون تا توحید و نبوت و معاد که بهش امور اعتقادی میگن، اونجا موافقه التزامی لازمه، یعنی باید عقیده داشته باشه، انقیاد داشته باشه از نظر فکری. اما در فروع دین اینطور نیست. در فروع دین یک امتثال است و اون انجام عمل، و اگر کسی ترک کرد یک عقوبت است و اون ترک عمله. بخوایم فرمایش آخوند اینجا بازش بکنیم، میگیم ما چهار حالت داریم. یه حالت اینه که شخص هم ملتزم باشد به وجوب و هم عمل بکنه. حالت دوم اینه که نه التزام داشته باشه و نه عمل بکنه. حالت سوم التزام داشته باشد به وجوب، میگه من عقیده دارم واجبه اما عمل نکنه. حالت چهارم به عکسه، التزام به وجوب نداشته باشه اما عمل بکنه. این چهارمی الان دارن آخوند مطرح میکنن، میگن اون واجبه بر مکلف عمل هست نه التزام. و اما دلیلی که میارن شهادت وجدان هست، میگوین آنچه میابیم در درونمون اون وجدان شهادت میدهد، و همین وجدان هم در باب اطاعت و عصیان حاکمه، اون باید حکم بکنه که آیا این شخص اطاعت کرد یا عصیان کرد. خب چنین وجدانی که حاکمه شهادت میده به اینکه عبد استحقاق دارد ثواب داشتن رو وقتی که عمل رو انجام میده. عقل هم مستقل به اینه که این شخصی که عمل کرد امتثال کرد از امر مولای خودشو و استحقاق ثواب داره نه استحقاق رقابت. ولو از نظر اعتقادی و التزامی موافقت نداشته، انقیاد نداشته با امر الهی. البته این عقیده نداشتن موجب تنقیص میشه، یعنی یه نقصی در عمل او هست، درجه او انحطاط پیدا میکنه به دلیل اینکه این عبد متصف نشده به اون چیزی که لائق بود که عبد به او متصف بشود، و اون انقیاد ذهنی است. اینو قبول دارن تنقیص رو، اما میگن تنقیص غیر از استحقاق عقوبته. تو نماز رو ترک نکرده و میخواند استحقاق عقوبت نداره. در فرمایش آخون ما یه جمله عرض میکنیم و اونه که بدانیم اثر ظاهر، یا به عبارتی بگیم غایت و هدف نزد شارع در فروع دین عمل مکلفه. اثر ظاهرش این بوده، یعنی وقتی گفته صله هدفش خوندن نمازه نه اعتقاد تنها، بنابراین اگر عملو انجام داد قبول میشه، اگر عملو انجام نداد از این سوال میشه که چرا نماز نخوندی. و اما التزام که ایشون فرمودن نیاز نیست، ما عرض میکنیم که التزام گاهی از ارکان قرار میگیره که در اون صورت شارع ازش میخواد و اون نیت در تعبدیاته. خب اگر شخص معتقد باشه که نمازش واجب نیست، چطور میخواد نیت بکنه و بگید که من چهار رکعت نماز ظهر میخونم قربتن الالله، قربتن الالله یعنی عمل من مطابق با امر الهی است، دارم امتثال امر میکنم، امر هم امر وجوبی است. وقت چطور میشه یه کسی عقیده التزامی نداره که امر الهی رو این کار هست اما وای میشه نماز میخونه؟ خب این نمازش بی نیت میشه و مشکل پیدا میکنه. منظور ما از این نیت قصد وجه نیست، اون قصد وجه یه بحث دیگری است که الان نمیخوام واردش بشیم، اما بسیاری از بزرگان قصد وجه رو اصلا لازم نمیدونن. در اینجا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه مطلب مهمی رو مطرح میکنن و در واقع ایراد میگیرن به آخون که چطور میشه تو فروع دین موافقت عملی لازم باشه ولیکن موافقت التزامی نیاز نباشه. میفرمان اصلا تشریع از طرف پروردگار این گونه معقول نیست. اصلا ما نمیتونیم تعقل بکنیم که شارع شرعیت بخشیده باشد برای مکلف عمل او را، گفته این عملت شرعیست بدون التزام فکری. این رو میگن اصلا معقول نیست، بلکه لا یتحقق من القاطع. اصلا قاطع چنین کار رو نمیتوند بکنه و باید امر الهی بیاد تا قاطع به او قطع پیدا بکنه. فرمایش ایشون برمیگرده به یه نکته ای و من اون نکته رو با یه مثال عرض میکنم. کسی که الان معتقده که روز هست نمیتونه جزم درونی پیدا کنه که الان روز نیست و شبه. تظاهر میتونه بکنه، یکی میتونه فریب بده، به زبان بگه الان شبه، اما اون جزم درونی شخص وقتی عقیده قلبیش بر اینه که الان روزه و دارد با چشمش میبینه، به دنبالش ناخواسته بدون اختیار خودش، حتی اختیارم نداره، ناخواسته عقیده قلبیش همین میشه. این مثال رو عرض کردم، حالا عبارت علمی ایشون اینه که میگن تسلیم و انقیاد و جزم قلبی که تا حالا صحبتش میشد اینا، میفرمان لا یحصل بالارادت و الاختیار، با اراده و اختیار بر انسان تسلیم به وجود نمیاد. تا مقدماتش به وجود نیامده اصلا تسلیم معنا نداره. یعنی من اصلا نمیدونم روز، توی زندانی مثلا محفوظ هستم و نمیدونم الان روز یا شبه. تا مقدماتش که نگاه کردن به بیرون باشه برا من حاصل نشه، نمیتونم تو درون خودم عقیده محکم قلبی پیدا کنم که الان روزه. این تا وقتیست که مقدمات به وجود نیمده. اما بعد اگه مقدمات به وجود اومد و مع حصول المقدمات یمتنع التخلف، حالا فرض کنید مقدمات حاصل شد، یعنی رفتم دیدم که خورشید تو وسط آسمانه، تخلف ممتنعه که من ببینم بخوام خلافش رو جذب پیدا بکنم، عقیده داشته باشم به ضد روز که شبه. در نتیجه تسلیم معلول مبادی است. تا مبادی به وجود من تسلیم هم دنبالشه و از اون طرف تخلف تسلیم از مبادی ممتنعه و عکسش تسلیم حاصل بشه بدون مبادی اونم ممتنعه. حالا مثالای شرعیش هم این میشه، ما مثال تکوینی روزشو گفتیم، مثال شرعیش هم اینه. اگه کسی دلیل قطعی ازش بود که باری تعالی وجود داره، این امکان ندارد که قلبن محکم جذب پیدا کند به اینکه خدای متعال وجود نداره. تو ریاضیات اگر کسی برهان نزد او اقامه شد که دو زاویه قائمه مساویس با سه زاویه مثلث، بعد از اینکه برهان برش قائم شد دیگه قلبش بلا فاصله معتقد به همین میشه و نمیتونه خلافشو جذب پیدا بکنه. خب تو امور تشریعی هم همینطوره، وقتی فهمید نماز مثلا واجبه نمیتونید خلافش رو قطع پیدا بکنید. اون چه که ممکن است انکار ظاهری است و لسانی، نه اعتقادی که در درون باشه. ظاهرا چرا؟ مثلا در حالی که قلبن میدونه دو زاویه قائمه با سه زاویه مثلث مساوی است و برهان هم برش هست، میتونه زبانا انکار بکنه بگه من قبول ندارم. یا تو بحث خداشناسی هم تو قلبن اقامه شده برهان، بلافاصله جزم درونی براش حاصل میشه، اینا گفتیم تخلف پیدا نمیکنه، اما زبانا میتونه انکار بکنه. آیه شریف هم اشاره به همینه، آیه 14 سوره نمل داره که و جهدو به ها و سیقلت ها انفسهم ظلمن و علوا. اینا جهد به این آیات الهی میکنن، یعنی انکار میکنن زبانن، اما نفسشون تو درون یقین داره که این آیات هست. پس چرا جهد زبانی میکنن؟ این از راه ظلم و علوا است. از این جهت حضرت امام میفرمان فرقی بین اصول اعتقادی و فروع عملی نیست. همونطور که تو اصول اعتقادی وقتی مبادیش اومد جذب پیدا میکنه که خدا هست، قیامت هست، نبوت هست، تو فروع عملی هم وقتی دلیل پیدا کرد که نماز واجبه نمیتوند انکار بکنه. انکار درونی نمیتونه، انکار لسانی چرا؟ باز میفرمان فرقی نیست که اون برهانی که اقامه شده این کار واجبه یا حرامه برهان عقلی باشه، مثل همون دو زاویه قائمه، یا نه برهانی باشد که از راه ضرورت کتاب و سنت براش به وجود اومده. مثلا از دلیل کتاب و سنت دلیل قطعی پیدا کرد برای اینکه قصاله نجسه. وقتی دلیل قطعی پیدا کرد امکان ندارد قلبش خلاف این رو عقیده پیدا بکنه یا ملتزم بشه جدن برای اینکه این قصاله پاکه، مگر اینکه بخواد زبانن تخته بکنه، که این همون نکته بود که گفتیم گاهی قلبن یه مسئله ای رو میدونه اما لسانن میتونه تخته بکنه. لذا حضرت امام فرمایش آخوند رو قبول ندارن که بگیم که موافقت التزامی و حرمت تشریع نیمده و فقط عمل رو خواستن. این میگن اصلا لا یرجع الی محصل، هیچ راهی برای تحصیلش وجود نداره. وقتی میگیم موافقت التزامی، این وجوب موافقت التزامی عین وجوب همون عقد ذهنی بر احکام است بعد از قیام حجت بر همون احکام. تا قائم شد دلیل بر وجود احکام، بلا فاصله تو درونش یک ارتباطی، یک گرهی زده میشد با اون حکم که نمیتوند قلبن او رو انکار بکنه و انکارش یه امر غیر معقولیست که اصلا مسبب تکلیف هم واقع نمیشه. و اما حضرت امام میفرمان یه معنای دیگری از التزام ما میتونیم داشته باشیم که اون امر معقول هست و اونه که گاهی مراد از التزام بناء قلبی است بر همون التزام عملی و اطاعت امر مولا. یعنی وقتی که فهمید یه کار واجبه باید بناش این باشه که من میخوام نماز رو بخونم. اگه این باشه میگن امر معقولی است که اشخاص باید بنا رو بر این داشته باشن. مقابلش هم چیه؟ بناء بر مخالفت عملی. شخص میگه من تصمیمم اینه که مثلا فردا روزه نگیرم یا فردا روزه بگیرم. این یکی از شعبه های انقیاد و تجری هست که این امر معقولی است. بنابراین خلاصه فرمایش امام دو چیز شد، اون که معقول نیست اینه که بعد از که فهمید و دلیل پیدا کرد قلبن بر یک چیزی نمیتونه او رو انکار بکنه، خود به خود بدون اختیارش این تصمیم قلبی منعقد میشه. اما اونی که معقول است معنای دومه، و اونی که بعد از که فهمید فرمان اشاره به نماز، روزه و چیزهای دیگه هست، باید بنا و تصمیم قلبیش این باشد که من انجام میدهم، که یک نوع انقیاد و تجری باشه. و اگر تصمیم داشتی انجام نمیدن، یه نوع تجریه. فرمایش حضرت امام فرمایش متینی است و در واقع مأخوذ از همون استحاله تخلف معلول از علت، یا استحاله وجود معلول بدون علت، که در منطق ازش این دوتا قانون یاد میشه. الا اینکه دو مطلب رو باید عرض بکنیم به ایشون. یکی اینکه مراد آخوند از اینکه گفتن تکلیف منجز میشد به واسطه یه قطعی که مکلف پیدا کرده و این تکلیف اقتضا میکند موافقت عملی را، نه التزامی را. این فرمایش آخون بود که تو عمل باید نماز بخونه، اما واجب نیست، ملتزمن بشد که نماز واجبه. ما ممکنه که دو سه معنا برای این فرمایش آخون درست بکنیم، که یک کسی عمل انجام بده اما التزام نباشه. حضرت امام فرمودن نمیشه، ما میگیم چرا میشه؟ البته نمیدونیم جناب آخون اینا رو اراده کردن یا نه، اما دو سه نمونه خدمتون عرض میکنیم. یه موردش اینه، اگر کسی علم اجمالی داشت به تنجز تکلیف، مثلا میدونید که باید نماز بخونه رو به قبله، علم اجمالی داره قبله رو، اما نمیدونه از کدوم طرفه، بعد از که علم اجمالی هم داشت نرفت سراغ تفحص، در حالی که میتونست تفحص کنه قبله رو پیدا کنه، اما عمدن اختیارن نرفت، ولی اگه میرفت تفصیلن میفهمید قبله از کدوم طرفه و یه نماز میخون. حالا این بحث موضوعی بود، بحث حکمیشن مثالش اینه که اجمالا بدونه ظهر جمعه یا نماز ظهر رو باید خونه یا نماز جمعه رو، و میدوند اگه سراغ دلیل بره یا سراغ رساله مرجعش بره یکی از اینا واجبه، اما عمدن نمیره. خب در این صورت جزم قلبی ندارد به آنچه رو که اختیار میکنه، در حالی که عملا دائما میاره، دائما مثلا 4 تا نماز میخونه یا ظهر جمعه 2 تا نماز میخونه، چون علم اجمالی داره به تنجز تکلیف. اما قلبا هم تفصیلا علم نداره که آیا قبله همین طرفه یا اون امر الهی به همین نماز ظهر یا نماز جمعه هست. پس توانستیم ما عملی رو منفک از التزام بکنیم. این یه مورده. مورد دوم که باز میشه ما تصور بکنیم اینه، اگر کسی قطع به تکلیف داره تقلیدن از مرجعش، چون تقلید کرد مرجعش داره میگه به نماز بخونیم، اما خودش علم اجتهادی نداره، این رو همین که علم اجتهادی نداره میتونه انکار قلبی بکنه اما عمل جوارحی بکنه. انکار قلبی میکنه چون اجتهادن نرفته بررسی بکنه، لذا میگه من برام جا نیفتاده که آیا این نماز واجبه یا نه. اما تو عمل جوارحی چون داره تقلید میکنه از مرجعش، این رو انجام میده. مثل یه مریضی که تو تقلید از پزشک عمل قطعی میکنه، اما خودش هم چون اجتهاد نکرده باور نداره. این دو مورد رو عرض کردم تا بدونیم فارق بین فروع اصول اینه که در اصول عام شده به این که باید تحصیل بکنید اصول اعتقادی رو از روی دلیل‌های تفصیلی، البته به مقداری که مکلف استطاعت داره، اما تو فروع مأمور نیست که برو ادله رو پیدا بکن. وقتی مأمور نباشد که بره سراغ دلیل، در نتیجه مجزیست یا علم اجمالی او، و با علم اجمالی وای میشه دو تا نماز مثلا یا چهار تا نماز میخونه، یا مجزیست تقلید در فروع، تقلید میکنه در حالی که از نظر اجتهادی قبول نداره. مورد سومی که عرض کردیم باز میشه ما فرق بذاریم بین جزم درونی و عمل، اینه که شخص بعد از که علم پیدا کرد از راه دلیل که نماز واجبه، انکار لجاجتی و انادی بکنه، انکار لسانی که حجت هم برش تمام شده و عقاب هم داره، و الا اگه حجت برش تمام نشده باشه که این قاصر و مستضعفه و اصلا ارتدادی هم که بحث میشه ناشی از همین انادهای تقصیری است که دلیل کافی برای اسلام براش گفته شده نمیتونه رد بکنه، اما از روی لجاجت میگه من قبول ندارم، ولی اگر مستضعف باشه و دلیل رو درست نفهمیده باشه نباید این رو ما مرتد بدونیم. حضرت امام یه نکته دیگه هم فرمایش دارن و اونه که میگن منات در قضایای صادقه و کاذبه اون جزم درونیه. منات در صدق و کذب اخبار جزمی است، نه تجزم. جزم قلبی میگن این که یک کسی قلبن میداند که مثلا زید از سفر آمده، اما به زبان جزمن خبر میده که نیامده است، خب این میشه کذب، یا میگه آمده است میشه صدق. و اما تجزم قلبی یعنی جزم درون نداره، شک داره که آیا زید اومده یا نه، اما میگه من میدونم که زید اومده، این ربطی به صدق و کذب نداره. شاهد بر این مطلبشون هم اینه، دو تا نکته رو بیان میکنن که مجموعاً حالا یه مطلبه. نکته شاهدش اینه که میگن اگر چیزی که نزد متکلم قطعیست که مثلا زید آمده، اینا به صورت تردد اظهار بکنه، آب بگه نمیدونم زید اومده یا نیومده، اگه به صورت تردد آشکارش کرد این متصف به صدق و کذب نیست و سکوت برو هم صحیح نیست، و اگر کسی توهم بکنه که متکلم داره حقیقت تردد در ذهنشو انشاء میکنه و در واقع مردد نسبت به اون صورت ذهنی است، نه اینکه صورت ذهنی نباشه و ترددو بخواد آشکار بکنه، اینو میگن کما ترا، این نمیشه، حتما یه صورت ذهنی هست و داره این رو انشاء میکنه. علی حال میگن اون چی که قطعیست رو در درون شخص، اگر به صورت قطعی گفت هست یا نیست این صادق و کاذب صدق میکنه، اما اگر به صورت تردد گفت نه صدق و کذب درش صدق نمیکنه. فرمایش حضرت امام باز یه ایراد داره و اون اینه که کسی که باطنن میداند که زید از سفر اومده اگه اظهار تردد کرد این متصف به کذبه، ایشون فرمودن متصف نیست، در حالی که متصفه، میگه من نمیدونم زید آمده یا نه، اما قلبا میدونه اومده، خب همین که میگه نمیدانم یا مثلا اظهار میکنه ترددش رو، این قطعا این دروغه، مگر اینکه سوال بکنه، سوال دیگه میشه انشاء، اما دیگه اخبار نیست. مثلا میگه هل جا فلانی، در حالی که باطلن میدونه اومده، ولی اگر اظهار بکنه تردد رو حضرت امام میفرمان این صدق و کذب نداره، در حالی که صدق و کذب داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.